به هر حال بودجه‌ای واسه این کار دارن یا خیر؟ یعنی پژوهش‌های دانشگاهی آیا فقط معطوف به این میشه که یه پایان‌نامه‌ای مثلا هماهنگ بشه، ساخته بشه، دانشجو بیاد دفاع بکنه و نمره و مدرکشو بگیره بره، یا خیر؟ اینکه مثلا دانشگاه‌ها بودجه‌ای رو دارند برای این موضوع که باید اختصاص بدن، یا همایش‌ها، مثلا ما خب همایش‌های ادبی زیادی می‌بینیم در سطح دانشگاه‌ها که مطرح میشه، مثلا زیر حالا 10-12 موضوع، شاید بیشتر، یکی از مقوله ها هم که مطرح میشه مثلا میگن خب مثلا گویش های محلی و اینا، یعنی کاملا یک جزء زیر مجموعه، یه زیر مجموعه در واقع مطرح میشه. مثلا همایش بزرگ نمیدونم ادبیات فارسی در دانشگاه فلان، اینا خیلی میبینیم دیگه، پوستراش همیشه هست در دانشگاه ها و اجرا میشه. آیا دانشگاه ها هیچ الزامی به این کار ندارن؟ خب الان ما فهمیدیم که خیلی مهمه، احترام به گویش ها، احترام به حاکمیت یک سرزمین هستش و پاسداشت اونها گستره فرهنگی رو خیلی خیلی گسترده تر میکنه. آیا شما اطلاع دارید که حالا نهادی فرهنگستانی یا خود دانشگاه اساسا بودجه رو اختصاص باید بدن یا دارن و نمیدن یا نمیکنن؟ چی هستش که این اتفاق نمیفته؟ چون واقعا انگیزه دانشجو، خب دانشجویی میتونه رو گویش کار کنه که به اون زبان زندگی کرده باشه یا زیسته باشه، و خب اینا تعدادشون همگاهی اوقات کمه، هم انگیزه براشون نمیمونه، چون فکر میکنه خب مگه روی این موضوع کار کنم در مقطع بالاتر، مثلا اگه کارشناسی هرچندم تو دکترا به دردم نمیخوره، اینها مقفول میمونه.
بله، من خدمت شما عرض بکنم که دانشگاه ها به طور کلی بودجه ای رو برای انجام کارهای پژوهشی دارند و این بودجه از طریق معاونت های پژوهشی دانشگاه ها در اختیار نهادهای زیردستی قرار می گرفت و در نهایت بخواد طبق ضوابط هر دانشگاه به دست اساتید و دانشجویانی برسه که توی زمینه های مشخصی کار می کنن با اساتید. و خدمتتون عرض بکنم که این بودجه پژوهشی که حالا در اختیار قرار میگیره هرگز طوری دیده نشده، تعریف نشده که برای مشخصا برای کار روی زبانهای ایرانی، وقتی این زبانهای ایرانی رو به کار میبرم یعنی همه اون زبانهای محلی که داخل مرزهای سیاسی درست. ایران باید صحبت میشه، هیچ بودجه مشخصی اختصاص داده نشده برای مشخصا کار روی زبانهای ایرانی. و گذشته از این، با توجه به این مواردی که خودتون هم فرمودید، با توجه به اینکه زمینه سازی فرهنگی نشده، ممکنه اهمیت کار کردن روی این زبانها برای اساتید در دانشگاه ها، زبان پژوهان و زبان شناسان در مؤسسات، در پژوهشکده ها اونقدر مشخص نشده باشه که از دانشجویانی که حالا مثلا به اون زبان ها صحبت میکنن یا اساسا از گویشفرانی که به اون زبان ها صحبت میکنن، حتی اگه دانشجوشون نباشن، خواهش بکنن که در طرح‌های تحقیقاتی بیان باشون همکاری بکنن. و من علت رو باز یک بخشی از این بی‌انگیزگی رو مربوط به میبینم که شاید خیلی راحت نتونن بودجه لازم رو برای انجام کارهای از این دست دریافت بکنن. خب البته اخیراً این
اگر خیلی کوتاه بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم، من فقط میخواستم نام صندوق حمایت از پژوهشگران اشاره بکنم که اخیراً طرح‌های پژوهشی رو میگیرن، داوری میکنن و وجود این صندوق خوشبختانه میتونه که یه فتح بابی باشه برای اینکه بشه به کار کردن در این حوزه ها بیشتر فکر کرد، که حالا بعد کار بکنیم ببینیم موانع موجود چه هستن، موانع قابل برطرف کردن باشه که انشاءالله نتایج مطلوبی حاصل بشه.
بسیار بسیار سپاسگزار هستم خانم دکتر عبدالکریمی عزیز، امیدوارم که باز هم در خدمت شما باشیم و این قول رو از شما میگیرم. و حالا این ذهنیت خود من هستش البته که انشاءالله روی این موضوع هم فکر کنیم و در برنامه بعد مطرحش بکنیم که چه راهکارهایی پیدا بکنیم برای حوزه پژوهش و یک آمار جدیتر هم از این موضوع داشته باشیم. به هر حال از زمانی که گذاشتید و در خدمت شما بودیم بسیار بسیار سپاسگزار هستم.
خیلی متشکرم از شما، برای شما برنامه خوب شما و همه شنوندگان محترم هم آرزوی موفقیت روزافزون میکنم، انشالله سلامت باشید و شاد کن.
سپاسگزار، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
یادنامه.
همونطور که شنیدیم رسیدیم به بخش ارزشمند یادنامه و یادنامه یکی از مهمترین کارهایی است که ما باید در حق دیگران بکنیم و انسان سپاسی یکی از مهمترین وظیفه های ما هستش. خب در این بخش خدمت جناب استاد غلامرضا امامی عزیز هستیم که بسیار بسیار لحظات فرخنده‌ای برای خود من هستش که میخوام با ایشون وارد گفتگو بشم. درود بر شما استاد.
سلام و درود فراوان به شما جناب آقای دکتر نورانی عزیز و دیگر شنوندگان رادیو شما.
سپاسمندم استاد. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. من نمیخوام زیاد وارد در واقع معرفی شما بشم و بیشتر دوست داریم که ما تو این بخش اصلا بنامون بر این هستش که خود عزیزانی که در خدمتشون هستیم به معرفی خودشون بپردازن، از هر جا که دوست دارند دوستداران خودشون رو در واقع سیراب بکنن.
والا به گرمان من آن زده که در حساب ناید مایه.
اختیار داریم استاد، این حرف نیست.
من یک تولدی داشتم، یک کارایی کردم برای تولدم، ششم شهریور یعنی 6/6/1325 در شهر عراق.
بله.
و چون پدرم پزشک راه آهن بود از این نعمت برخوردار بودم که در شهرهای مختلف تحصیلات کردم، یعنی در عراق به دنیا اومدم، بعد منتقل شدیم از شمال تا جنوب، از شرق به غرب، در اهواز، در خرمشهر، در مشهد، در قم. این تحصیلاتم رو پی گرفتم و اینه که بعدنم که خب به تهران آمدیم و مقیم تهران شدم. در حقیقت نمیتونم بگم کجایی هستم، اما به هر جهت ایرانی هستم.
شهر که سایسار ایران باشید، همچنان بر فرهنگ ایران تابان و خوشحال هستیم که میشنویم صدای شما رو.
بله، من پدرم اهل عراق بود و مادرم از طباطبایی ها، خاندان طباطبایی در قم بودن که ایشون پدرشون مهاجرت کرده بود به عراق. برزد فقط از عراق خاطره ای که من دارم این کتابستون ها که اون زمان میرفتیم، ما هوا گرم بود و عراق شهر خوب و خوش و خرمی بود. تابستان ها ما به عراق می رفتیم. و خاطره خوش دیگری هم که دارم از زادگاه هم از عراق اینه که یه بازار بزرگی بود، میتونیم بگیم طولانی ترین بازار ایران، همچنان هست، و از این بازار چارشوهای منشعب می شد و این چارشوها می رفت به کاروانسراها. و از اول بازار مواد اولیه مردم بود، مثل سبزیجات، چه می دونم مواد غذایی، نخود، لوبیا. بعد همینطور تقسیم می شد بازار، همینطور که پی گرفته می شد، مثلا عطاری، آهنگری، چوبوری، آخر بازار هم وسایلی بودش که برای چارپایان به کار می رفت. اما خاطره دیگری که من دارم که شاید در تاریخ فرهنگی ما یک خاطره منحصر به فرد بود اینه که ایام تاسوعا و عاشورا تعزیه های جریان بود، یعنی تعزیه هایی بود که ساکن نبود، در حرکت بود و زندگی و حرکت امام حسین رو به نمایش در می آوردن. علاوه بر این در عراق شاید تنها شهر ایران باشه که کوچه پس کوچه نبود، کوچه هم را قطع میکردن. این بازار منطقه عراق رو به دو قسمت تقسیم میکرد، محله قلعه و محله حصار. من بچه حصار هستم. گذشت از این در شهر ما خیلی راحت و خیلی صمیمانه مسلمان و مسیحی و یهودی در کنار هم زندگی میکردن. حتی ما یه جایی داشتیم سراح ارامنه که هنوزم هستش و پزشک نیکنهادی بود به نام آقای دکتر آوانیسیان که خاطره خوشش هنوز هم به زبان هاست.
بله بله، بسیار عالی. از کی وارد عرصه فرهنگ شدین و با چه زمینه شروع کردید؟ خب ما هم آثار ترجمه از شما داریم، هم نویسنده هستید، مترجم هستید، رفت آمدهای فرهنگی داشتین. زمان اندک استاد، خودتون مدیریت بفرمایید، چون من میخوام که شنوندگان ما با مجموعه در واقع وچه های فرهنگی جناب استاد غلامرضا امامی آشنا بشن و جوایزی که گرفتین در این عرصه، رفت آمد های فرهنگی که در جاهای مختلف جهان داشتید، اینها رو بر ما توضیح بدید، خیلی خوشحال میشیم.
ولی از خود گفتم خطاست، من در خاندان با فرهنگی به دنیا اومدم. پدرم یک کتاب خونه ای داشت، اما اولین کتابی که از من منتشر شد 16 سالگی بود به نام ارزش تبلیغ. یه جایی صحبت کرده بودم و این کتاب منتشر شد و مورد توجه قرار گرفتش. خب دنیای ادبیات دنیایی که آدم در یک جا محصور نمیشه. بعد به در آغاز جوانی به دعوت زنده‌یاد سیروس طاهباز به سازمان انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پیوستم و در اونجا ویراستار و سرویراستار بودم و ما در اونجا یه مجموعی از کتاب‌های من برای کودکان و نوجوانان منتشر شد که جوایز ملی و جهانی برد، جوایز از لایپزیگ بعد از ژاپن و شورای کتاب کودک ایران و ترجمه ای هم من در اون زمان اولین ترجمه ای هم که کانون منتشر کرد کتابی بود به نام قندیل کوچک، نوشته و نقاشی نویسنده بزرگ فلسطینی قسان کنفانی که این افتخار رو داشتم به فارسی ترجمهش بکنم. این کتاب زمانی که در آمد مورد استقبال فراوان قرار گرفت قبل از انقلاب، ولی متاسفانه بعد از انقلاب این کانون نقاشی کانون پرورش فکری کودکان نقاشی های قسان کنفانی رو حذف کرد و یه نقاشی های دیگری رو عرضه کرد که من با اون کار موافق نبودم. بعد به خارج رفتم. خارج رفتن منم به این خاطر بود که کتابی به نام عبادتی چون تفکر نیست، زندگی و سخنان پیامبر که بعد به انگلیسی هم ترجمه شد، جایزه جهانی لایپزیگ رو گرفتش. من به خارج رفتم و اون جایزه دریافت کردم و بعد از اون در روم مقیم شدم. سالهاست، شاید نزدیک 40 سالی که برزد مقیم ایتالیا هستم. در حقیقت جناب دکتر نورانی بین قم و روم ما سرگردان هستیم. یک نیمیم ز پرغانه نیمیم ز ترکستان. در اونجا که بودم خوب عربی رو قرار گرفته بودم قبلا، به خاطر زندگی دیگه کوشش کردم زبان ایتالیایی رو یاد بگیرم و آثار نویسندگان ایتالیایی رو بخونم. در اونجا بخت بزرگی داشتم که با آقای اومبرتو اکو، نویسنده بزرگ جهانی و یکی از نامداران و قله های ادبیات آشنا شد. با اجازه ایشون و با حق کپی رایت کتابی رو منتشر کردم به نام سه قصه از اومبرتو اکو که این کتاب به تکه در بود. بعد از اون
و البته چه ترجمه عالی، چون من اینو دارم و خوندم، بسیار بسیار
لطف شما هستش، خیلی ممنونم از شما و دیگر دوستان. علاوه بر این یه شاهکار دیگری هم آقای اومبرتو اکو نوشتن، مجموعه طنزها و یادداشت‌های ایشون هستش که این شاهکارشون قبلا در مجلات و روزنامه ها در میومد و با حق پرداخت حق رایت به ناشر ایتالیایی بعد از سالها این کتاب به زودی نشر پیدا میکنه و هفته پیش هم اجازه انتشارش از ارشاد صادر شد. این کتاب هست چگونه با ماهی قزل آلا سفر کنیم.
پس فرزند تازه متولد شده ای داریم که قرار بیاد تو بازار ها؟
بله این تقریبا الان دیگه باید تر و خشکش کنیم، فقط باید جلد بزنن و این کتاب در بیاد. به این شاهکاریست از اکو، کنزیست درباره مدرنیته، درباره این شرایط جهان ما در دوران یا میتونیم بگیم پس از مدرنیته، به نام چگونه با ماهیت زلالا سفر کنیم، که پریروز به من گفتن اجازه شو ارشاد داده و به زودی منتشر میشه. علاوه بر اون یه مجموعه مقالات اجتماعی دیگری هم از اکو ترجمه کردم، مجالات اجتماعیش به نام پاشیسم ابدی که این زیر چاپ هستش از آقای اومبرتو اکو. نویسندگان دیگر هم در ایتالیا دیدم که چه اقبال بزرگی میشه به نویسنده معاصر، به نویسنده که زنده است ولی پر حرکت، پر جنب و جوشه، تقریبا مثل جلال آل احمد سابقش، از چپ بوده ولی بعد به مسائل معنوی پرداخته و مدافع مهاجران هستش، به نام آقای اری دلوکا. این نویسنده بسیار بسیار نویسنده شهره‌ای هستش و مدافع مهاجران هستش و کتاباش بلافاصله بعد که چاپ میشه جز پرفروش‌ترین کتاب‌های ایتالیا به زبان ایتالیایی و انگلیسی و فرانسه هم منتشر میشه. آقای اری دلوکا کتاب بسیار زیبایی دارن به نام ماهی‌ها همیشه بیدارن. این کتاب رو هم ترجمه کردم، یاد داشتی نوشتم که نشر مروارید این رو منتشر کرد. گذشته از این هم در اون زمان دیدم که چقدر در ایتالیا و کشورهای غربی نویسندهی به نام جانی روداری معروف هستش. جانی روداری یک تنها نویسندهی است که برنده جایزه جهانی آندرسن از ایتالیا شده. نویسنده معاصره، در حقیقت آندرسن زمانه هستش. مجموعه کتابای او رو با اجازه ناشر ایتالیایی و رایت دست به کار شدم و جلد اولش رو خودم ترجمه کردم به نام یکی بود که خودش نبود، که نشر فوپا در بود به زیبایی و آراستگی. و جلد دیگه هم از اون مجموعه توسط دوستانم از ایتالیایی با نظارت من در آمد به نام فروشگاه ساحره، یک جلدش بود و کتاب دیگرش بود یاست در دیار دروغگویان، دیگری هم بود بخشی در میلان.
بسیار بسیار عالی جناب استاد امامی، داستان شما بسیار بسیار زیباست. من خودم دوست دارم که بشینم، اگرچه بیش از این میدانم ولی باز هم بشینم و گوش جان بسپارم از بیانات شما، اما این زمان برنامه ها متاسفانه اجازه این کار رو نمیده. اما من حتما و حتما از شما میخوام که باز هم این سعادت رو همراه ما بکنید و در برنامه های بعدی هم بتونیم در خدمت شما باشیم، چون من خودم به شخصه میدونم که هنوز نیمی از آثار شما معرفی نشده، شاید کم از نیمی، و مهمتر از اون هم رفت آمدهای فرهنگی شما، دوستی شما با اشخاصی چون جلال آل احمد، چون دیداری با مرحوم دکتر شریعتی، آیت الله طالقانی و از این دست، که هر یک از اینها فکر میکنم خود یه برنامه مفصلی رو یا حتی چند برنامه مفصلی رو نیاز داشته باشه تا به فراخورش بپردازیم. اگر اجازه بدین ما در برنامه های بعدی هم بازم خدمت شما باشیم و گوشه جان میسپاریم، حتما پیشا پیش به این بیانات ارزشمند شما و پوزش من رو هم بپذیرید بابت این
اتفاق. شاد و موفق باشید.
بسیار بسیار سپاسگزارم، پاینده باشید.
شرح باز دو شرح جا
شنوندگان فرهنگمند و فرهیخته رادیو گفتگو، برنامه خودمونو ادامه بیدیم با از پارسی در فارسی در خدمت شما هستیم و رسیدیم به بخش شهر کتاب. در این بخش میخوام گفتگویی داشته باشیم با جناب استاد احسان عباسلو، داستان نویس و مدرس ادبیات داستانی. جناب استاد درود بر شما. جناب استاد عباسلو صدای منو دارین؟ گویا هنوز ارتباط ما برقرار نشده و منتظریم که بشنویم این بخش رو و وارد گفتگو بشیم با جناب احسان عباسلو، داستان نویس و مدرس ادبیات داستانی. به هر حال ادبیات داستانی یکی از مهمترین بخش‌های ادبی هر جامعه هستش و نمیشه ازش در واقع عبور کرد، یعنی اصلا نمیشه ادبیات رو یاد کرد، از ادبیات سخن گفت و داستان رو چشم‌پوشی کرد. من خودم به شخصه هنوز نمیدونم که بستر ادبیات در اون نخستین بارقه‌های ابتدایی خودش از ابتدای زندگی بشر با شعر شروع شده یا با قصه. مادران اول لالایی خوندن برای بچه‌ها یا ابتدا با قصه ها و حکایت های کوتاه شروع کردن. به هر حال ادبیات داستانی ادبیات بسیار بسیار مهمی هستش. در تاریخ معاصر ما به ویژه از مشروطه به امروز مهمترین بخش های داستان و قصه و قصه نویسی شروع میشه و با اینکه شاید فرزند نوپاتری باشه نسبت به بخش شعری یا حکمی در ادب ما، اما خیلی خیلی زود تونست خودشو جا بندازه، خیلی زود تونست خودشو در واقع تثبیت بکنه و اثبات بکنه که حرف برای گفتن داره و با همین سابقه کمی که نسبت به بقیه بخش‌های ادبی ما میشناسیم از ادبیات داستانی، چه جوایز داخلی و خارجی رو به اصطلاح تونست با خودش به همراه بیاره، نویسندگان خوبی رو معرفی کرد و آثار مهمی رو ایجاد کردش. جناب استاد عباسلو ما در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، ممنونم از شما که فرصتی دارید من بتونم در خدمت شما و مخاطبین خوب رادیو گفتگو باشم. در خدمت شما هستم.
سعادتی هستش بر ما. میفرمایید در این حوزه چه کارهایی کردید و چه نکته نظرهایی بر ما دارید امشب؟
بزرگوارید، والا من در سال 99 که سه تا کار ازم چاپ شد، خب متاسفانه ایام کرونا نداره، علی حال در حوزه داستان چون مطمع نظر شما هست، من یک داستان بلند دارم تحت عنوان نیمه زخمی شب، منتهی مراتب گویا قرار شد حالا در این فرج زمانی من کتاب دیگه رو خدمتتون معرفی بکنم که کمی قبل از اینها به چاپ رسید تحت عنوان الینار، که اون هم یک داستان بلنده و اون عزیزان مخاطبی که علاقه من هستن به داستان‌های عاطفی و احساسی و در این حال آمیخته با مضامین فلسفی میتونن که این کتاب رو تهیه بفرمایند. نشر سالس زحمت چاپش رو کشیده. یک قصه عاطفی هست، سرگذشتی از یک نرسیدن به دیگری و شاید رسیدن به خود هستش. اما برای اینکه از اون کلیشه های همون به نوعی مرسوم داستان های عام پسند فرار کرده باشه، تکنیک های روایی خوبی درش استفاده شده، به خصوص تکنیک های روانشناختی نظیر سیال ذهن، نگارش خود به خود، و به ژانر ادبی سورئال هم نزدیک شده در مواردی. از این لحاظ گریزی زده که نزدیک به هیچ وجه نشه به داستان های عام پسند. من فکر میکنم که به لحاظ زبان خاص خودش، به لحاظ قالبی که داره و تکنیک های روایی به خصوص، میتونه که برای علاقمندان ادبیات جدی هم خیلی جذاب باشه این کتاب.
بسیار عالی. و حدود چند صفحه هستش؟
نزدیک 200 صفحه شده این کتاب.
و فرمود نشر سالس هم چاپش
کرده. بله، نشر سالس زحمت چاپش رو کشیده.
آیا نقد و نظری چیزی روش تا حالا اتفاق افتاده به طور جدی، یعنی در مکتوب، محافل یا سایت های معتبر خبری؟
فقط برخی سایت ها بهش پرداختن، برخی خبرگزاری ها زمان خودش بهش پرداختن. متاسفانه یکی از معضلات کشور ما همین عدم برگزاری جلسات نقده. خب ما مراجعی نداریم که بیان این کارو بکنن. بخش خصوصی که فاقد اون امکانات و ساختارهاست یا توان مالی رو نداره. بخش دولتی هم که متاسفانه اون وظایف خودش رو آنچنان که باید انجام نمیده، که هیچ این اواخر هم شاهد از بین رفتن خیلی از این فعالیت‌های دولتی بودیم که اخیرش میتونه از بین رفتن بنیاد ادبیات داستانی باشه، جایی که شاید میتونست خیلی از این اهداف رو تامین بکنه. متاسفانه دیگه بنیادی به اسم ادبیات داستانی هم وجود نداره. بنابراین این ضعف
چه بلایی سر بنیاد ادبیات داستانی اومده؟
خب وزارت ارشاد تصمیم گرفته که برخی مؤسسات و مراکز خودش رو در هم ادغام بکنه. خانه کتاب، نمیدونم اطلاع دارید یا نه، که با بنیاد و مؤسسه نمایشگاه فرهنگی اینا تجمیع شدن دیگه، تحت یک مؤسسه فعالیت قرار است بکنه و چیزی به اسم خانه کتاب دیگه نداریم. سه‌شنبه‌ای که گذشت اون مراسم پایانی این کار بود که مدیر عاملش هم توضیح شد و چیزی هم به اسم بنیاد ادبیات داستانی دیگه نداریم. کلا یک مؤسسه فرهنگی است که گویا قرار هست حالا اون بار مسئولیت این سه تا مؤسسه و بنیاد رو بر دوش بکشه. امیدواریم که بتونن، اون وقت با این همه کاری که داره انجام میشه، نمیدونم، انشالله که بتونن لااقل این خلأ رو پر بکنن، به خصوص در حوزه نقد که ما انصافا نیاز جدی داریم.
واقعا همینطوره. خب بپردازیم به خود کتاب و حداقل از این فرصت استفاده کنیم در معرفی این اثر. در چند نسخه چاپ شده جناب استاد؟
این نزدیک به 2200 نسخه چاپ شده الحمدلله، اونم در زمانی که خب حالا عموم کتابا با 1000 نسخه یا 500 نسخه به چاپ میرسید. این نشون میداد که یک مقدار نظر ناشر با اون تجربه‌ای که داره این هست که کتاب با اقبال خوبی مواجه میشه. البته در حالا اون بازخوردی که من خودم گرفته بودم، الحمدلله گویا مخاطب خوبی داشت کتاب.
خب
طوری که نظر هست انشالله در آینده نزدیک چاپ دومش هم
امیدواریم این اتفاق بیفته. و خیلی کوتاه اگر میشه چند سطری رو برای ما میشه بخونین از این کتاب؟
والا متاسفانه من کتاب رو همراهم، بله، چون اون نسخه‌ای که معمولا به خود ما میدن خیلی کمه، بعدم دوستان مراجعه میکنن به خودمون یا آشنایان وقتی به ما میرسن، معمولا دیدید که عادت هست کتاب رو از خود ما میخوان، طبیعتا ما هم هدیه میکنیم به دوستانی. من خودم باور کنید الان کتاب رو ندارم.
خب بسیار عالی. ولی این قول رو به ما بدین که تو فرصت بعدی که حالا آثار دیگه یه معرفی میفرمایید، بخشی از این رو هم بر ما بخونیم. بسیار خوشحال شدیم.
اتفاقا برای برنامه رادیویی من خیلی این رو مناسب میدونم، حالا حتی اگر منم در خدمتون نباشم، توصیه میکنم که دوستان حالا کتاب رو تهیه کنم. فکر میکنم میشه لابلای آیتماتون بخشش خونده بشه و اون جذابیت رو داشته باشه برای مخاطب.
امید خدا. سپاسگزاریم. شنوندگان عزیز، در خدمت جناب استاد احسان عباسلو، داستان نویس و مدرس ادبیات داستانی بودیم و میخواهیم وارد